أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. کسانی که از نعمت توحید محرومن، مجاری ادراکیشون رو از دست دادن، زیرا با داشتن چشم نمی بینن، با داشتن گوش نمی شنوند و با داشتن عقل درک نمی کنند، که فرمود ثم بکن امیون فهم لا یعقلون. در این کریمه هم فرمود اولم یرو، که این استفهامش استفهام انکاری است، یعنی اینها نمی بینند. و همونطوری که قبل ملاحظه فرمودید، رؤیت با الا استعمال نمی شود. رؤیت بدون حرف جر به متعلق به مرئی تعلق می گیرد. میگن رأیته، نه رأیتو الیه. از اینجا معلوم می شود که کلمه نظر مسلوب است. اولم یرو یعنی اولم ینظرو الا ما خلق الله، نگاه نمی کنند که بفهمند. منتها این نگاهشون چون به رؤیت ختم نمی شود و مقدمه برای رؤیت نیست، فرمود اولم یرو. در سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینا به طرف تو نگاه میکنن ولی تو را نمی بینن. سوره اعراف آیه 198 این است: و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. اینا تو را نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن. تو را نگاه میکنن به عنوان اینکه یکی از مردم مکه یا مدینه، ساکن مدینه، اما نبوتت را نمیبینن، رسالتت را نمیبینن، مقامت را نمیبینن. اینا اهل نظرن نه اهل بصر. و تراهم یعنی درون الیک ولی هم لا یبصرون. اینها هم نظر می کنن به آیات الهی ولی اهل بصر نیستن. لذا فرمود اولم یرو، که هم نظر ملحوظ است یک، هم نظرشون به رؤیت به هدف نمی رسد. این دو چون به مقصد نمی رسد، با استفهام انکاری ذکر کرد اولم یرو، چون منظور نظری است که به هدف برسد، با کلمه اله استعمال شده است. اولم یرو الی ما خلق الله من شی. مطلب دیگر اون است که این که فرمود یتفیع، او این تفیع باب تفعول است و غالبا برای متابعه است. میگن افاء فتفیع، معلوم میشد یک مفیعی دارد. مفیع یعنی گرداننده فیع و ذل، اون کسی که ذل را جابجا میکند. معلوم میشود که این تفیع که متابعه افاء هست، این نشان آن است که این زلال متفیعن، فی پذیر یعنی رجوع پذیرن از یه محرکی. حالا اگر انشاءالله فرصتی مناسب شد، اون روایت نورانی که از امام کاظم سلام الله رسیده است برام کلینی نقل کرده است که هیچ حرکتی بدون محرک نمی شود، برای نزاهت خدای سبحان از حرکت، که برخی ها خیال کردن خداوند معاذ الله نازل می شود یعنی حرکت دارد، وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه فرمود به این که هر حرکتی یک محرک میخواهد. اگر خدای سبحان از جای به جای حرکت کند، محرک او کیست؟ این میتواند منشأ قانون حرکت و برهان حرکت باشد که تو کتاب های حکمت و کلام یکی از براهینی که عالمان طبیعی اقامه میکنند برای اثبات مبدأ هم قانون حرکت است، که جهان در حرکت است. یک، هر محرکی محرک میطلبد. دو، اون محرک اگر متحرک باشد اونم محتاج به محرک آخر است. سه، فیدور و او یتسلسل به کلاه ما باطلان. چهار، پس حرکت جهان منتهی می شود به مبدأ ازلی که اون مبدأ مسئول و منزه از حرکت است. پنج، این نتیجه را بر اساس قانون حرکت می گیرند. و اون روایت نورانی ابی ابراهیم سلام الله علیه که هر حرکتی محتاج و محرک است، این تثبیت همین قانون عقلی است و می تواند مبدأ برهان باشد. خب، پس تفیو متابعه افاعه است. اگر زلال تفیع دارند، یعنی اثر پذیرند، پس محتاج به یک مؤثر و اثر گذارین و همون ذات اقدس اله است که اینا تابع اون اثر گذارن. اولم یرو الى ما خلق الله من شیء که یتفیع زلاله عن الیمین و الشمائل. مطلب بعدی آن است که زل همیشه خلف شاخص است، یمین و یسار نیست. اگر سایه را به لحاظ شاخص بسنجیم، دائما سایه در خلف شاخص است، نه در امام اوست، نه در یمین اوست، نه در شمال او. ولی به لحاظ ناظر که اینجا محل بحث است، اولم ینظرو الی ما خلق الله من شیء یتفیعو، چون به لحاظ ناظر مطلح است، یمین و یسار، یمین و شمال ناظر مطرح است. وگرنه شاخص همیشه سایش خلف اوست، نه پشت، نه جلوی اوست و نه یمین و یسار اوست. و سر این که یمین و شمال رو ذکر کرده است برای این که به لحاظ ناظر محل بحث است. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیعو ظلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله. شی یا سایه دارد یا ندارد. اگر سایه داشته باشد سایهش خاضه است، چون خودش هم خاضه است و خضوع سایه هم از آیه سوره مبارکه فرقان به خوبی برمی آید، که اون البته اون سوره محتواش خیلی سنگین تر از و این بحث است که انشاءالله اگه اونجا رسیدیم روشن می شود. آیه 46 سوره مبارکه فرقان این است: الم تر الی ربک کیف مد الظل. معلوم شد که ماد خداست، ممدود همین ظل است، او می گستراند یک، بعد به تدریج جمع می کند دو، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. حالا یسیر یا معنی یسر و آسانی است، یا یسیر معنی تدریج. ما این سایه را کم کم کوتاه میکنیم در بعضی از مواضع، از بین میبریم در بعضی مواضع دیگر. در خط استوا اونجا که شمس عمودن بر شاخص میتابد دیگه سایه ای نیست. فرمود به این که این سایه را خدای سبحان میگستراند اولا، پس او ماده است و ظل ممدود، به تدریج این ظل ممدود را جمع میکند تا به کوتاه ترین مقطعش برسد یا اصلا منتفی بشود. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. خب، ما چجوری سایه پهن میکنیم؟ ما چجوری سایه را جمع میکنیم؟ بعد بواسطه شمس این کار میکنیم. شمس که مسخر ماست، ما با طالع کردن او برای این شاخص ها سایه رسم می کنیم. با برآوردن این شمس وقتی بالا آمد، سایه این شاخص را کم می کنیم. وقتی عمودن بر اون شاخص بتابانیم، سایه اون شاخص رو از بین میبریم. این سهالی که برای ظله است به وسیله شمس است، و این سهالی که به وسیله شمس است به وسیله خود ماست که ما بلا واسطه یا با مدبرات امر ما این شمس را طالع میکنیم. ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، شمس را از مشرق طالع میکند، بالا میآورد تا به اون دایره نصف النهار برساند. این سه مقطع برای شمس هست از یک سو، اون سه مقطع برای ظل ممدود هست از سوی دیگر. فرمو ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. اما معمولا ریاضیدان ها تو بحث طلوع و غروب، تو بحث زوال و غروب به زوال، تو بحث اوقات از سایه پی به شمس میبرن، در حالی که خدای سبحان میفرماید سایه دلیل نیست، شمس دلیل است. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. اگر کسی زمینی فکر کند این سایه را که ارزیابی کند میبیند این سایه سه حال دارد، از این سهالت سایه پی به حالتهای گوناگون شمس میبرد. ولی اگر کسی سپهری فکر کند از سهالت شمس پی به سهالت سایه میبرد. اگر کسی مسیر شمس را بداند میفهمد که الان سایه اون درخت چقدر امتداد دارد، بعد نزدیکای ظهر چقدر کوتاه شده است، بعد عند الزوال چگونه منتفی شده است. که ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. اما کسی که زمینی فکر میکند ثم جعلنا الظل علیه دلیلا علی الشمس دلیلا، اینو در کتابهای اهل حکمت و غیر حکمت از این آیه بهرهای فراوانی میبرند. غالبا در نوشته های اونها خیلی مورد استشهاد است. حالا انشاءالله به اون آیه سوره مبارکه فرقان رسیدیم، معلوم میشود اونا که به دنبال برهان اینن از سایه به شمس پی میبرند، اونا که به دنبال برهان لمن از شمس پی به سایه میبرند. ولی به هر تقدیر این ظلال تفیعی دارند که این تفیع متابعه افاع است و مفیعش خداست، به دلیل اینکه مد سایه را خدای سبحان به خودش اسناد داد. خب اما از اینکه فرمود ملائکه سجده میکنن، خب چون سجده یعنی انقیاد و تواضع و خضوع، معنای جامعی است که برای همه اینها هست. درباره ملائکه این چند وصفی که ذکر کرد نوبت‌های قبل گذشت. از سوره مبارکه انبیا برمی‌آید که فرشتگان الهی در تمام مجاری ادراکی و تحریکیشون تابع اراده الهی هستند. آیه 27 سوره مبارکه انبیا این است: عدمی نیست، اون روز بحث شد ظلمت امر عدمی است نه زل. ظلمت یعنی عدم نور، عدمی است. زل اون نور رقیق است. ما یه ظلمت داریم در برابر نور، یک زل داریم در برابر شمس شاخص، اون نور رقیق. الان ما تو سایه ایم دیگه، حالا این برقارم خاموش بکنم ما تو سایه ایم، روشن است. نه سایه و نور رقیقه، نه عدم نور قوی، وگرنه ظلمت عدم نور است نه زل. نور در با نور و ظلمت مقابل همه، نه نور و زل. الان این برقای این سال رو مسجد شبستان و مسجد خاموش بکنن، ما کاملا دو فضای روشنی هستیم، باقی تو ظلیم. ظل غیر از ظلمت است و این ظل یه امر ریاضی است. طول و عرضش نشانه حرکت اون شمس است، نشانه مقدار شاخص است و مانند. خب اون ظلمت ها نسبی است، نه ظلمت معنای مثل لیل رو میگن ظلمت است، در حقیقت هم ظل است، مثل خلق الموت و الحیات که این به نسبه الال حیات ظلمت است و عدم است، وگرنه میلاد جدید به هجرت تازه است. خلق الموت و الحیات هم همینطور است. خب جعل از ظلمات و نور، نه خلق از ظلمات و نور. در سوره مبارکه انبیا آیه 27 این است که فرشتگان الهی در تمام مجاری ادراکی و تحریکیشون تابع اراده الهی هستند. لا یسبقونه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. فرشتگان الهی هرگز سمت ربوبی ندارن، بندگان خدای سبحانن و در حرفشون مسبوقن، در فعلشون مسبوقن. اول قول خداست بعد قول اینها، اول اراده خداست بعد فعل اینها. اینا در همه موارد مسبوقن. لا یسبقون حق تعالی را بالقول، یعنی فیقول الله سبحانه اولا ثم تقول الملائکه، یرید الله سبحانه و تعالی اولا فتفعل الملائکه، بل لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. همین بیان نورانی که در سوره انبیاست در زیارت شریف جامعه کبیر نسبت به اهل بیت علیه السلام هم همین طور است. شما تو این زیارت جامعه میبینید که اینجا آمده است که عباد مکرمن لا یسبقونها بالقولن و هم به امرهی یعملونن. این لازمه اسمت است. اگر یک موجود معصوم شد، خواه انسان کامل باشد مثل اهل بیت علیهم السلام یا فرشتگان الهی باشند، اینا طبق دستور ذات اقدس اله سخن میگویند، طبق اراده ذات اقدس اله کار میکنند، از خود اراده ای نشون نمیدن که قبل از اراده خدای سبحان اینا اراده بکنن، بدون اذن خدای سبحان اینا حرف بزنن. اینی که تو زیارت جامعه کبیر هستم همینه، یعنی اون چه که در سوره انبیا وصف ملائکه هست، در زیارت جامعه وصف ائمه علیهم السلام هست و مشترکشون هم عصمت است. اگه یه موجودی معصوم شد همین طور است، یعنی بدون اذن اون عاصمشون نه ادراکی دارن و نه تحریکی دارن، چون او راه نمای اینهاست در قول و فعل، لذا قول و فعل اینها تأمین است. او که اشتباه نمی کند چون به کل شیء علیم است و لا یعزو عن علمه مثقال ذره، و خطا و نسیان هم درش نیست چون به ما کان ربک نسیه. اگر قول خدا اول است، اینا تابع قول خدا سخن میگویند، میشن معصوم. اگه اراده خدای سبحان اول است، اینا طبق اراده الهی کار انجام میدن، میشن معصوم. در مقام بحث یعنی آیه سوره نحل فرمود به این که یخافون ربهم من فوقهم، منظور از فوق همون امامت و رهبری است، اینا از مافوقشون دستور میگیرن. یخافون ربهم من فوقهم، یطیعون ربهم من فوقهم، یقولون بقول ربهم من فوقهم، میفعلون به اراده ربهم من فوقهم. این چنین است، قهرن شوقشون هم همینطور است. این فوقیت الهی همون مقام آمریت ذات اقدس اله است که یخافون ربهم من فوقهم. خدای سبحان چون فائق است نسبت به همه اشیا، اول فاق و قابل قاهر و فوق عباده، فوق بودن او به همون قاهریت اوست. در سوره مبارکه انعام گذشت آیه 18 سوره انعام این بود و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. قاهریت او به همین معناست، وگرنه او دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی در مقام ظهور و فعل. بنابراین این که فرمود به یخافون ربهم من فوقهم، مقام فوقانیت همون آمریت و رهبریت و امامت و امثال ذالک است که به امامت ذات اقدس اله کار انجام میدن. خب گرچه ما به کنه اینها دسترسی نداریم، ولی بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، بخشی از معارف را انسان میتواند از راه معرفت نفس شناسایی کند. ما بالاخره قوای نفسانی ما تابع ماست. ما اگر چون چه اراده کردیم ببینیم، چشم خیلی معصیت نمی کند که اراده کردیم که بشنویم، گوش دیگه اطاعت میکند. اراده کردیم که دست را حرکت بدیم، اعضا و جوارح دستم مطیعند. چه در کارهای علمی چه در کارهای عملی، اعضا و جوارح به شؤون ما تابعند. و از این رقیق تر، صور ذهنی ما تابع خود ماست. ما اگر خواستیم این صور ذهنی را جابجا کنیم، روابط موضوع محور را بررسی کنیم، این صور ذهنی را احضار کنیم، اینا کاملا تابعند. این چنین نیست که نفس بخواهد صورت ذهنی را احضار کند، جابجا کند، ولی صورت ذهنی معصیت بکند. این طور نیست. همون طور که صور ذهنی تابع نفسن من فوقها، همون طور که شؤون نفس و قوای نفس تابع نفسن من فوقها، بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، در حد یک آیه و نه بیش از آن، این آیه است، این نشانه اون معرفت و اون اطاعت و اون خضوع فرشتگان است نسبت به ذات اقدس اله که فرمود یخافون ربهم من فوقهم. بعد فرمود و یفعلون ما یؤمرون. این و یفعلون ما یؤمرون، چون خب آمر کیه؟ خب چون هست و ما یعلم منه جائز، معلوم است که غیر از ذات اقدس اله کسی آمر نیست. دیگه نفرمود و یفعلون ما یأمرهم الله یا به امر الله. حالا در سوره مبارکه انبیا لازم بود که به وحدت الهی تصریح بکند، اینا که فرشته ها را تا فرشته ها را معاذ الله ارباب خود پنداشتن و فرشته پرست شدن که خیال کردن اینها هم اربابن، اینها هم سمت ربوبیت دارن، اونجا باید به صراحت بفرماید که نخ اینا عبدن. رضا فرمود بل عباد مکرمونه لا یسبقونه بالقوله و هم به امرهی یعملون. اینا مأمورن، خدا آمر است، اینا عبدن، خدا مولاست، چگونه میتوانن اینها رب باشن؟ اما اینجا الان سخن در نفی ربوبیت بتها نیست، برای نفی اصل وثنیت و صنمیت است. ابطال اصل شرک به اثبات اصل توحید است. لذا دیگه به اسم ظاهر و یا امزمیر و اینها دیگه مطرح نشد. نفر بود به این که یفعلون ما امرهم الله یا یفعلون به امرهی. پس اگر در سوره انبیا فرمود به هم به امرهی عملون، اما اینجا اصلا نامی از ذات اقدس اله نبرد، نفرمود به هم به امرهی عملون، بلکه فرمود به یفعلون ما یؤمرون، برای که معلوم است که آمر اینها غیر از ذات اقدس اله نیست. مضاف به این که در جمله قبل فرمود ولله یسجد الملائکه. اگر ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکتو و هم لا یستکبرون، خب معلوم است به این که اینا ساجدن در برابر ملائکه، خداوند خاضعن در برابر خداوند. دیگه حال لازم نیست بفرماید و یفعلون ما یأمرهم الله یا یفعلون به امر الله، لذا فهمود و یفعلون ما یؤمرون. اما بخشی که مربوط به سوالات قبلی است، یکی از سوالا این است که اگر خمر خبث ذاتی دارد، چرا در بعضی از شرایع حلال شده است؟ اینا جزء تحریفات کتب سماوی قبلی است، وگرنه خمر در جمیع شرایع محرم است. خیلی ها تحریف کردن، یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. خمر در هیچ شریعتی از شرایع الهی حلال نبوده است چون خبیثه. چون مسئله خمر به تدریج حرمتش آمده دیگر. اول بعضی از مزارش ذکر شده، بعد فرمود به این که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بعد فرمود رب الفواحش هر رب الفواحش ما ظهر ما بطن، بعد فرمود انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوا. این برای این که بازار رسمی حجاز با همین بردهداری و شراب فروشی و امثال ذالک بود، به تدریج این احکام برداشته شده است. چون اگه ده اون دفعتن واحده در بار اول، مثل این که حجم اول نیامده، روزم اول نیامده، خمسم اول نیامده، 13 سال که حضرت در مکه تشریف داشتن نماز بود و برخی از مسائل کلی اسلام عقاید اولیه بود، اما فروع جزئی بسیاری از اینها در مدینه آمد. یعنی زکات در مدینه آمد، خمس در مدینه آمد، حج در مدینه آمد، صوم در مدینه آمد. 13 سال اول این چنین نبود. درباره حرمت خمرم به شرح ایزد، اینجور نبود که همون روز اول اسلام فرموده باشد که خمر حرام است، خنزیر حرام است. ولی بازار اینها تحریم روا هم همینطور بود. این اون چنین نبود که هم در روز اول بعثت همه اینها تحریم شده باشد، وگرنه قابل اجرا و عمل نبود. در جریان خمر هم همینطور بود. خب وگرنه چیزی که رئیس باشد من عمل شیطان باشد که تخصیص پذیر نیست. چیزی که واقعا رئیس است و من عمل شیطان است و پلید است دیگه ممکن نیست بگم یه وقتی جایز است یه وقتی جایز نیست. که مطلب بعد درباره عصمت چند بار هم اشاره شد که عصمت مقوله به تشکیک است. یک، مثل خود نبوت، مثل خود رسالت، آیاتی هست که فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعض و علی بعض. اون دوتا آیه مربوط به درجات انبیا یک، درجات مرسلین دو، اینا با هم فرق میکنن. قهرن درباره عصمت هم ممکن است که اسمت انبیا، اسمت مرسلین، اسمت ائمه علیهم السلام یکسان نباشد، متفاوت باشد. امکانش هست، برای اینکه اینا از کمالات انبیا و کمالات مرسلین است. اون دو تا آیه مال نبوت و رسالت را تشکیکی گذانسته، فمدت فضلنا بعض النبیین علی بعض یک. در باره مرسلین فرمود تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض دو. خب اگر انبیا درجاتشون فرق میکند کمالاتشون هم به شرح ایزن، مرسلین فرق میکنند کمالاتشون به شرح ایزن. اسمت ممکن است چون کمال وجودی است تشکیل پذیر هست، به دلیل اینکه نبوت اینطور است، به دلیل اینکه رسالت اینطور است. اما مطلب دو مطلب مونده، یکی اینکه تمام انبیا اون نصاب لازم نبوت رو با داشته باشن، در مازاد بر او اختلاف دارن. یک، تمام مرسلین اون نصاب لازم رسالت با داشته باشن، در مازاد اون با هم اختلاف دارن. دو، تمام ائمه علیهم السلام در نصاب معتبر امامت را که علم غیب است، عصمت هست، قدرت بر کرامت هست، اصل اون نصاب لازم را علی سوا دارن، نسبت به مازاد تفاوتی ممکنه داشته باشد، ممکنه داشته باشد این سه. خب پس درباره نبوت و رسالت و امامت هم خود این مقام ها مقوله تشکیک است، هم عصمت ها. و مطلب چهارم این است که اما حالا دارن یا تفاوت دارن یا نه، خب اون با ثابت بشه. اگر یه وقتی یه روایت معتبری دلالت کرد بر اینکه فرون امام از فرون امام افضل است، خب نأخذ به، چون امکانش که هست، روایت هم که معتبره. اما صرف امکان باعث نمی‌شود که انسان فتوا بدهد که فرون امام از فرون امام افضل است. البته درباره بعض ائمه مثل پشتون بارک هست امیر سلام الله علیه، پشتون بارک هست حجت سلام الله علیه، اینا آمده است که اینا یه فضیلتی دارن. چون درباره وجود بارک سید شهدا سلام الله علیه یه مزایایی هست، یه فضائلی هست، برای اینکه مقطع تاریخی اینها ایجاب میکرد که مثلا خدمات بیشتری ارائه کنند، فداکاری کنند، ایثار کنند، نثار کنند. این هست، امکانش هست البته. خب نه فرق میکنه، ما که از اسرار عالم و درجات عالم و آغاز و انجام عالم و بهشت و جهنم و درجات بهشت و خواص ملائکه و حمله عرش و علوم حمله عرش و به یحمل فوقهم یوم از این رب و یوم از این سمانیه، اون هشت فرشته که حاملان عرشن کیا هستن، درجاتشون چیز، اینا که خبر نداریم که. مطلب بعد این که آیا علم حضوری اشتباه میکنه یا نه، علم حضوری اشتباه نمیکنه. سرش این است که اشتباه مال تعدد و تطبیق است. یعنی ما اگر دو شی داشتیم احدهما را با دیگری سنجیدیم، این گاه مطابق است گاه مطابق نیست، این صدق و کذب پذیر است و صواب و خطا. مثل علم حصولی که صورت ذهنیه ما با خارج سنجیده میشه، دو چیز است، گاهی مطابق است گاهی مطابق نیست، ثواب و خطا بر میداره. اما در علم حضوری که خود اون معلوم خارجی به عینه مشهود است، صورت ذهنی نیست تا اینکه ما با او بسنجیم ببینیم مطابق است یا مطابق نیست. پس علم حصولی رو جهت تطبیق خطا پذیر است و علم حضوری چون جهت تطبیق نیست، معلوم عین موجود، عین موجود، عین اون موجود است، خطا پذیر نیست. یک مطلب بعدی آن است که پس چرا بعضی از کسانی که اهل کشف و شهودن اشتباه میکنن، به دلیل اینکه خودشون هم به اشتباهشون پی میبرن، یک با هم هم اختلاف دارن، دو سرش آن است که در علم حضوری اونا که اشتباه میکنن، اشتباهشون این است که اون چه که جزء مثال متصل است خیال میکنن مثال منفصل است. اینا یه خاطرات، یه اوصاف، یه کمالات، یه خواسته ها، یه امانی در حوزه نفسشون دارن، یک همونها برشون متمثل میشه، دو و کاملا میبینن. خیال میکنن مثال منفصل رو میبینن، واقع رو میبینن، در حالی که دارن در درون خودشون سیر میکنن. آرنج نشسته چشمم ببنده میبینه، اما مثل عالم رؤیاست. در عالم رؤیا مگر چشم نائم بسته نیست، اما داره میبینه. اگر جز ازغاس و احلام باشه، این در درون خود داره سیر میکنه، همون امانی و دست بافت خود را داره میبینه. اگر رؤیا صادق باشه، یا بنی اینی عراف المنام انی از بهک باشه، یا اینی رأیت احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت املی ساجدین باشه، این بیرون از حوزه نفس میبینه. این که آیا در درون دیده یا بیرون دیده محتاج و معبر است. اگر معصوم باشه خودش تشخیص میده، اگر غیر معصوم باشه محتاج و معبر است. در نتیجه گاه انسان اون صور نفسانی خود برای اون متمثل میشه، با مثال متصل معنوس است، خیال میکنه عرفان است، خیال میکنه کشف شهوده. گاهی نه، از سنخ حارثه ابن زید است که مرحوم کلینی نقل کرده است که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد که من اصبحت و کنی انظر و الى عرش رحمان بارزا و گویا بهشت میبینم گویا جهنم رو میبینم، ذات مقدس حضرت فرمود عبد نور الله قلبه، راست میگی، بنده روشندلی هستی، فس بود. خب این بیرون خود را دید، اون درون خود را دید. اون که اشتباه میکند خیال میکند بیرون رو میبینه، نسبت به درون خود اشتباه نکرده، اون چرا که دیده همان است که بود، چون درون او همینه، منتها خیال کرده این در بیرونه. اشتباه این اهل کشف و شهود این است که اون چرا که اینها میبینن این حق است. این یک، چون صورتی از اون معلوم پیش اینها نیست که تطبیق بشه، گاهی خطا باشه گاهی صواب، این حقه. اما این در درون است، در بیرون این را این بیچاره ها نمیدونن. چون اینجور است میگن به این که همون طوری که حکمت و کلام که با علوم نظری سر و کار دارن باید به بدیهی منتهی بشن تا طمأنینه بخش باشن، کشف و شهود ما هم باید به کشف و شهود بدیهی ختم بشود تا طمأنینه بخش باشد. اون کشف و شهود معصوم علیه السلام است. معصوم با متن واقعه را کار دارد. دی این چنین نیست که سوار خواسته های نفسانی او برای او متمثل بشه، که این وجود نورانی است. امیر سلام الله علیه اونطور که تو نهج البلاغه آمده است، فرود ما و شککت و فعل حق مز اریتهو، از اون لحظه که حق را به من ارائه کردن من در او هیچ تردیدی نکردم. خب این حرف کی میزند؟ ما و شکر دو خطبه های چار و پنجم، این دو خطبه های نهج البلاغه است. و اون ما که اهل نظر نیستیم مثل حکیم و متکلم، که ما اهل رؤیتی، نظیر اون چی که در باره است ابراهیم گفته شد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما اهل رؤیتی، دیگران اهل نظرند. این رؤیت هم به ارائه الهی واسطه است. او ارائه داد، ما هم دیدیم، به شک هم نکردیم. ما شککت فی الحق مز اریته. این بزرگان میگویند اینکه ما محتاج معصومیم، همونطوری که حکیم و متکلم محتاج به بدیهی هستند، به بطلان دورن، به بطلان تسلسلن، به بطلان اشتباه زدین، اشتباه مثلین، اشتباه نقیزینن، به بدیهی محتاجن تا به بدیهی برسند و مشکلشون حل بشه. ما چون باب علم حصولی نداریم، مفهوم نداریم، موضوع محمول نداریم، قضیه نداریم، تصدیق نداریم، چون تصدیق و موضوع محمول و قضیه و اینه هم مال علم حصولیست و منطق و حکمت و کلام. در عرفان که اینا نیست، شهود محض است. ما ایران میبینیم، حالا اونی که میبینیم الان مثلا یک کسی مزه عسل را چشید، این که موضوع محمول ندارد، که وقتی بخواد برای دیگران تعریف بکند میگد عسل شیرین است، وگرنه در اون فضای یافتن به شیرینی کام نه موضوع است و نه محمول، نه قضیه است و نه تصدیق، این صرف یافتن است. اونها وقتی که میخوان کتاب بنویسن یا دیگران رو درس بدن میشه عرفان نظری. این کتاب ها که نوشته شده این طریقه ترجمه اون مشهودات است. میگن مشهودات ما مشکل داره، برای این که ما گاهی مثال متصل رو با منفصل خلط میکنیم. ما که محتاج به حکیم و عارف نیستیم، محتاج به حکمت و عرفانیم، اما برای که به دیگران بفهمانیم. اما خودمون بیننا و بین الله، برای که معلوم بشه که تو مثال متصل است یا منفصل، ما معلم میخواییم و اون معصوم است. احتیاج ما به معصوم برای آن است که معلوم بشه اینی که ما میبینیم در درون است یا در بیرون. بیرون که اشتباهی درش نیست، کار خداست و صنع الهی است. خب این فرق علمین و حصولی و حضوری و فرق حکمت و کلام از یک سو و عرفان از سوی دیگر. اما اینکه چرا بعد از وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم پیامبری نیامده؟ خب برای اینکه دین کامل شده، الیوم اکمل جو. چرا پیامبران تبلیغی نیامدن؟ برای اینکه ما بودن ائمه علیهم السلام نیازی به اونها نیست. ما اون چرا که محتاجیم این است که معصومانی باشن که این معارف الهی را تبیین کنن، اجرا کنن، تبلیغ کنن، حمایت کنن، یعلم الناس الکتاب و الحکمه بشن، یزکی الناس بشن اینا. اما او با نبوت است یا با امامت دیگه الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اگر چون چه ضرورت اقتضا میکرد که اینها دارای نبوت باشن انجام میداد، من میشه ضرورتی در کار نیست. این امور جزئی دیگه برهان پذیر نیست. از این جهت بر اساس الله اعلم و حیث یجعل رسالته اون مسائل حل است. اما اینکه این سوال قبلا هم جواب داده شد، یه چیزی سوال بکنید که آدم بتونه مجاز باشه وقت خیلی ها رو صرف بکنه. چیزی که یک بار یا دو بار گفته شد دیگه بار دیگه سوال نکنید. یه کسی هم که تازه از راه رسیده سر کنه، شما میدونید امام باید رعایت از اف مأمومان بکنه. دی وقتی هم باز برستون رسید، معناش این نیست که اگه کسی رکعت چهارم رسید امام برگرده. معنای رعایت از عرف معروف اینه که تکرار بکنه، توضیح بده، تشریح بکنه، اصطلاحات کمتر به کار ببره، خیلی تنزل بده تا در دسترس شنونده باشه. اما معناش این نیست که وقتی در رکعت چهارم رسیده امام برگرده به رکعت اول، که توقع نداشته باشه که همه حرفا مثلا بعد از 20 بار 30 بار باز تکرار بشه. اما اینکه قبل از امامت اینا میتونن معصوم باشن یا نه، ثبوتاً بعد ممکن است. از دوران کودکی ذات اقدس اله کسی رو معصوم بکنه این هیچ محذوری ندارد. اما حالا شد یا نشد، اون باید به دلیل کلامی مراجعه کرد، دلیل عقلی، دلیل نقلی، که آیا ما همچه دلیلی داریم که مثلا فلون انسان کامل، فلون امام از کودکی تو گهواره مثلا این حالتی داشته، باره وجود مبارک هسته، عیسی مثلا آمده است، در باره وجود مبارک هسته، امام جواد سلام الله علیه آمده است. اینا خب ادله خاص داریم که در سن کودکی آمده، اما قبل از امامت، قبل از بلوغ یا قبل از امامت هم آمده باشد امکانش هست، منتها اثباتاً باید دلیل باشد. البته از راه‌های دیگری آدم وارد بشه اینها دارن، میشه اثبات کرد، اما طرح اونها آسان نیست. مطلب دیگه این که انبیا و مرسلین ها که رسول های بیرون هن، اینا یقینا معصومن. سوال اینه که آیا عقل که رسول درون است اینا معصوم است یا نه؟ عقل اگر منظور برهان است، بله برهان معصوم است، اما اگر منظور از عقل یعنی عاقل، یعنی حکیم، یعنی متکلم، نه، اینا چه اسمتی دارن؟ عقل معصوم است یعنی برهان معصوم است، یعنی بین راه و هدف ربط ضروری است. این رونده گاهی اشتباه میکنند، گاهی این موضوع رو به جای محمول میشنند، محمول رو به جای موضوع میشنند، موضوع ها رو عوض میکنند، محمول ها رو عوض میکنند. وگرنه راه هست، این چی نیست که راه برای رسیدن مقصد نباشد. منطق معصوم است چون راه هست، راه که اشتباه نمیکنند. فقه معصوم است نه فقیه، اصول معصوم است نه اصولی، یعنی بین ضوابط عام به اون نتایج رابطه ضروری دیگه. اگر فقه هست با اون حکم خدا رابطش ضروری است دیگر. منتالا فقیه گاهی این راه رو درست میره، گاهی درست نمیره، گاهی استدلال را واجد شرایط ارائه میکنه، گاهی واجد شرایط نمیکنه. پس اون راه معصوم هست، اما رونده که حکیم است یا متکلم است یا فقیه است یا اصولی، اینا معصوم نیستن. اینا هر اندازه که با تقوای الهی بیشتر رابطه داشته باشن کمتر اشتباه میکنن. برای اینکه فرمان من یتق الله یجعل له مخرجا هست، اتق الله و یعلمکم الله هست، این تتق الله یجعل لکم فرقانا هست، مانندون. هرچه از تقوا معاذ الله فاصله بیشتر بگیره اشتباهاتش بیشتر است. الحمدلله رب العالمین.